خب اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب خاطر شیخ رفقا باشه بحثمون در این واقعیت های در واقع فضای صدور و تدوین اولیه روایات، حالا فعلا فهرستوار عناوینشو عرض کردیم، هرچند اشاره شد یال هر کدوم از این عناوین و سرفصل‌ها خب مفصل جای کار و پیگیری داره، ولی بالاخره رسوندیم به این که در فضای حدیثی شیعه علارغم اون در واقع واقعیت‌هایی که باعث میشه یه مقدار ما استراب پیدا کنیم و پریشان بشیم نسبت به اینکه آیا این روایات به دست ما رسیده است یا نه، نظیر همون بحث مثلا نقل به معنا و نمیدونم تعارضی که بین ادله وجود داره و نمیدونم این همه جعل و وضع احادیثی که صورت گرفته به شکل تاریخی و این همه فرقه شدن هایی که تو خود شیعه اتفاق افتاده و از اون ور تصحیف و تحریف و این هایی که در روایات صورت گرفته و اینها، اما علارغم همه این واقعیت ها از اون ور واقعیت های امید بخش و امیدوار کننده ای هم هست، مثلا فرض کنید همین بحث فرهنگ کتابت حدیث که از امام باقر به این ور دیگه توی اصحاب و راویان حدیث ما خب خیلی جا افتاده است و امثال این ها، یا اون تحفظ و ضبطی که بعضی از راویان در تحفظ عین عبارات و عین الفاظ داشتن، و یا خودمون سلسله راویانی که بالاخره توی مکتب حدیثی مثلا فرض کنید نظیر مکتب حدیثی قم به شدت وسواس داشتن در ضبط احادیث و اینها، حالا هرچند بعضا این به افراط هم میکشیده، مثلا ما خیلی از تراث رواییمون رو صرفا به جهت احتمال اینکه راوی مثلا غالی بوده قمی ها کلن روایتاشو نقل نکردن و خب طبیعتا حلقه بس قومی ها بودن دیگه، خیلی از اون روایت از بین رفته، در صرف هم به جهت احتمال این که به خاطر نقل این روایت طرف متهم شده به غلو و قومی ها به خاطر اون وسواسی که داشتن خب خیلی از این روایت ها رو نیبردن توی مکتوبات و نوشته های خودشون و خیلی از این روایت از این جهت ممکنه واقعا از دستمون رفته باشه، اما از اون ور بالاخره روایاتی که رسیده رو تقریبا خیلی تضمین اطمینانش رو بالا میبره، و گفتیم این فضای روایی در واقع قم و بغداد تو شخصیتی مثل مرحوم کلینی به یه جمع سالمی رسیده بود که دیروز دیگه حالا مقدمه کافی رو از باب نمونه خوندیم و دیدید دیگه که توی مقدمه کافی چقدر نکات در واقع روشنفکرانه‌ای که همین امروز مورد نیاز حوزه‌های علمیه ماست در واقع وجود داشت دیگه، مثلا فرض کنید بحث قرآن محوری که تو مقدمه کافی بهش تصریح شده بود، بحث عقل مداری و اینکه عقل اون در واقع محور و قطب همه این درک‌ها و معرفت هاست و به خاطر همین هم خودش میگه من اصلا کافی رو با کتاب العقل و الجهل شروع میکنم که این قطب بودن و مدار بودن عقل رو بتونم مثلا پر رنگ بکنم و اینها، بالاخره این نکات این چنینی در واقع کافی، و اینکه خیلی هم اصرار داشت که من دارم در واقع روایاتی رو که بفرمایید صحیح هست و سعی میکنم در واقع استیاد کنم و نقل بکنم و اینها، و از اون اوضاع و احوال دوران غیبت دیگه، خیلی خوب میدونید کافی تقریبا اواخر غیبت صغرا نوشته شده، یعنی مرحوم کلینی و امام زمان تقریبا چیزن دیگه هم عصرت، یعنی هم سنن، حتی حالا دقیقا سال در واقع تولد مرحوم کلینی معلوم نیست، سال دقیق تولدشون معلوم نیست، ولی حدس میزنن که اواخر در واقع حیات امام حسن عسکری متولد شدن و خب طبیعتا هم سن و سال در واقع امام عصر میشن و سال فوتشون هم سالهای پایانی در واقع غیبت صغراست، تقریبا آره دیگه در همون سال پایانی غیبت صغرا، چون یه اختلافی هست که 328 یا 329 فوت مرحوم کلینی، که این البته معلومه که برمیگرده به اون دعوایی که توی سال اول هجری هست، یعنی مشکل تاریخی نیست، تاریخ معلومه اسمش معلوم نیست که به اون الان بعد بگیم 328 یا بعد بگیم 329، این هم دعواش به هم میگه به اینکه اون ربیع تا محرم و اون ربیع تا محرم که هجرت درش اتفاق افتاده اینو سال اول به شما بیاریم، یعنی محرم در واقع اول بعد از هجرت بشه آغاز سال دوم، یا اینکه نه اصلا کلا اون ربیع تا محرم رو حساب نکنیم، سال اول رو بگیم اما اولی محرم بعد از هجرت. این اختلافه باعث شده که تمام ضبط های در تاریخی رو یه سالی محور میشه دیگه، در حالی که بعضی میگن 328 بعضی میگن 329 به خاطر اون مبدا شمارش رو از کجا شروع کنیمه. این اکثر این دعوایی که یه سالی طرف اون طرفه تو سطر اول برمیگرده به اون آغاز مبدا تاریخ. در حالی که حالا به نفر ظاهرا آره دیگه در همون سال آخر غیبت صبح است و با اساس اون فضا که تو مقدمه خوندیم دیگه تقریبا فضا معلوم میشه دیگه، درست شد؟ که حالا هم به جهت این که خیلی نزدیک به فضای صدورت فهمشون، درکشون از قرائن محیطی و قرائن اجتماعی و اینا خیلی میتونه کمک بکنه، دسترسیشون به اون تراث و سندهای مکتوبی که از خود اصحاب و بزرگان باقی مونده تا قرن سوم و چهارم خب در دسترس مرحوم کلینی بوده، با توجه به اینکه هم قومی ها رو درک کرده هم بغدادی ها رو درک کرده، یعنی 14 تا از مشایخش قومی هستند 10 تا از مشایخش بغدادی هستند و اینا، یک جمع در واقع سالمی از اون دوتا نگاست که هم نگاه مثلا ضبط حدیثی و وسواس و دقت در اعتبار سنجی روایات داره، هم از اون طرف خب عقلگراست و نگاه مثلا فرض کنید تعویلی و نگاه اجتهادی به نصوص داره و سعی میکنه با هم دیگه تجمیع بکنه این دو نگاه رو. از این جهت گفتیم خب کافیه، در واقع شاخص مهمی میتونه باشه با توجه به اینکه حتی بعداً رو خود قمی ها هم اثر گذاشته دیگه، یعنی کافی روی مثلا خود آرا و اندیشه های خود مرحوم صدوق مؤثره. باز تقریبا میدونید دیگه با صدوق و کلینی هم تقریبا معاصرن و اگه اشتباه نکنم مرحوم صدوق متولد 306 اگه اشتباه نکنم، اگه متولد 306 باشه یعنی عملا 22 سال در واقع فضای کلینی رو یعنی حیات کلینی رو درک کرده، درست لذا بعضی ها احتمال این رو میدن که خود صدوق متأثر از فضای کلینی مستقیم هم بوده، حالا اینکه غیر مستقیم بوده که شکی توش نیست، یعنی صدوق از مشایخ خودش به شدت از کلینی نقل کرده، تو اون که اصلا شکی نیست که غیر مستقیم اثر داشته مرحوم کلینی در صدوق، اما بعضی ها حتی احتمال تأثیر مستقیم هم میدن، یعنی میگن خود صدوق مستقیم از کلینی روایت شنیده و روایت نقل کرده. متوجه شد؟ حالا این دیگه جای تحقیق داره طبیعت. اما بعد
قبل اینکه وارد بشیم چند تا سوال داشتم، ببینید این در برابر این روایاتی که حالا هست شبهات عمیق بعضیتون رو اشاره فرمودید، من این وسط این رابطه قرآن و روایت اولا و رابطه اون وجود امام معصوم با حجیت روایت ثانیا اینها چه میشه؟ یکم این که همون این که کل دین به ما رسیده چون پیغمبر خاتمه، این میگیم کل دین به ما رسیده چون قرآن رسیده یا نه میگیم این سنت هم هست، اون وقت اون مبنای باید چطور بشه که مثلا میگیم ما اکثر روایات جعلی و تطبیق داریم؟ این سوالا
اکثر روایات تو چه جعلی و تطبیق داریم؟
جعلی و تطبیق
داریم تو چه کدوم روایات؟ همه روایات؟ یا اون روایات تفسیری بود دیگه؟ حالا چه بگیم؟ ببین خود در مورد عرضه به قرآن سال اولتون، خب اون که معتقدیم دیگه، یعنی یکی از در واقع ملاک های اعتبار سنجی روایات حداقل تو برداشت بزرگانی مثل مثلا حضرت امام یا مرحوم علامه بحث عرضه به قرآن بود، این هم شرط اصل حجیت خبر در نظر می گرفتن، نه فقط صرفا در واقع برای حل تعارض بین دوتا روایت، چون دو دسته روایت داریم دیگه، روایت عرضه به قرآن بعضیشون به نحو مطلقه، یعنی هر روایتی از ما شنیدید عرضه کنید به قرآن، بعضیشون به عنوان راهکاریه برای اذا جاء الخبران المتعارضان، یعنی مقید شده به اون فرض تعارض، بخاطر همین اکثر فقها و اصولین اینو فقط به عنوان راهکارهای حل تعارض تو باب تعادل تراجی بحث میکنن. دقیق کردین؟ اما هسته مامورین ها درست ضمن تعادل تراجی اینو بحث کردن، ولی همونجا توضیح میدن که بابا این روایات مطلقه، یعنی تمام روایات رو شما مکلفید که عرضه کنید به قرآن. حالا بعضیاشون دارن که اگر مخالف قرآن بود کنار بذارید، بعضشون میگن که حتی باید با قرآن موافقت هم داشته باشه، که حالا اونجا موافقت رو دیگه میزنن به اون روح کلی، میگن با روح کلیه مثلا منظومه قرآنی ما، منظومه در واقع معارف قرآنی ما سازگار باشه، ناسازگار با کلیتون مثلا روح کلی قرآن نباشه. حالا به هر تقدیر امام و مرحوم علامه مصر بودن که آره این اصلا شرط حجیت خبره، یعنی خبر وقتی حجت میشه که مخالف با قرآن نباشه، کفش سقفش هم اینه که اصلا موافق با قرآن باشه دیگه، درست موافق با روح کلی قرآن باشه دیگه. لذا اینو که خب مکلف، اگر این برداشت درست باشه همه روایات بعد در ذیل قرآن توشون اتفاق بیفته. این نشون میده که قرآن در واقع محوره دیگه، مدار حجیت ما در واقع قرآن. اینو مرحوم شاید میتونید اون جلد اول آشنایی با قرآن خیلی قشنگ توضیح میدن، تو همون مقدمه اول آشنایی با قرآنشون که مقدمه بحث تفسیرشونه، اونجا این قرآن ملاک و معیار هست رو خیلی قشنگ توضیح میدن و همین بیان رو دارن که دیگه که نه قرآن اون اصول کلی، اون خطوط کلی رو در واقع داره بیان میکنه، اون ثابتات و اون گزارهای کلان رو داره بیان میکنه، سنت حالا اهم از فعل تقریر یا قول حضرات معصومین داره در واقع اون موقف ها و منزل ها رو داره بیان میکنه، به تعبیری مطابق با اون مختزیات زمان و مکان داره میکنه اون اصول و خطوط کلی رو. البته معنیش این نیست که ما در آیات قرآن هیچ مثلا فرسای حکم موقفی و مقطعی نداشته باشیم، چرا اتفاقا بحث نسخ در قرآن خودش نشون میده که بالاخره فرض این که بعضی از آیات قرآن موقفی و مقطعی بودن بالاخره درسته، چون همه اصل نسخ در قرآن رو پذیرفتن. حالا سر دعوا مصداقاش و اینکه تعدادش کمه یا زیاده دعوا دارن، پس این معناش این نیست که در قرآن ما حکم موقفی و مقطعی نداشته باشیم، یا از اون ور مثلا در روایات هیچ حکم کلی و خطوط ثابت نداشته باشیم، نه اونم خب نیست معناش. خب شأن رو داره بیان میکنه دیگه، شأن رو داره بیان میکنه که انگار قرآن به مثابه یک مثلا فرض کنید قانون اساسیه، درست شد؟ سنت به خاطر اینکه جری پیدا میکنه تو تاریخ، جری پیدا میکنه در جامعه، به مثابه اون مثلا فرض کنید قوانین پایین دستیه دیگه، قوانینی که در واقع یه جورایی موقفی مقطعی و متناسب با مثلا زمان و مکان و شرایط و اینها داره جریان پیدا میکنه. حالا این ذهنیت کلی که از قرآن و روایات و سنت هست، اما اینکه خب حالا کل دین در واقع افلاق شده و اینکه حالا چند درصدش به ما رسیده است یا نرسیده است، خب این میشه همین بحثای تاریخی که داریم میکنیم دیگه. ما خب واقعا معتقدیم که بله، اینکه کل دین در واقع ابلاغ شده است و وحی الهی دیگه در واقع پایان پذیرفته و اینها سر جاش، و اینکه در واقع سنت به سیره ائمه معصومین در طول این حالا 200 مثلا 50 60 سال حضور معصوم در متن جامع و تاریخ به بسط و تحقق این هم پرداخته، یعنی نه تنها ابلاغ شده و انشاء شده و بیان شده، بلکه حتی تلاش این بوده که در طول این 250-60 سال حضور معصوم این کاملا تحقق هم پیدا بکنه، حداقل توی اون اشل‌هایی که در واقع ممکن بوده و در دسترس بوده دیگه، درست شد؟ و حالا از اینجا به بعد در عصر غیبت دیگه اون مکلف به اجتهاد تو ایناییم دیگه، یعنی اجتهاد به هر آنچه که دیگه از قرآن و سنت به ما رسیده باشد، و دوباره اینو حالا هم متناسب با اقتضاعات زمان و مکان خودمون بتونیم بازآفرینیش کنیم، بازسازیش کنیم، و هم بتونیم به اون حالا اصول و چارچوب‌های کلان و کلیش بتونیم در واقع دست پیدا بکنیم. به نظر میرسه که آره ما خیلی از اون چارچوب‌های کلان رو داریم تو اون، خب بحثی نیست چون قرآن و بالاخره روایات و اینها اصل اون اصول و چارچوب‌های کلان رو گفتن، عمده مشکل دقیقاً تو همین جری و تطبیقش به زمانه خودمونه، درست شد؟ و اینکه جری و تطبیقش تو عصر معصومین درست فهم بشه و جری و تطبیقش به امروز ما درست بتونه دوباره بازسازی بشه و تطبیق یه جورایی مثلا معاصرت تاریخی ما پیدا بکنه. که اینجا دیگه اون فرآیند اجتهاد رو میخواد دیگه، که من اولین بار عرض کردم خدمتتون دیگه، مثلا ما تعریفی که از اجتهاد اولین بار تو ذهنمون شکل گرفت و شیخ طحری شکل داد توی اون کتاب بحثی پیرامونه چیه مرجعیت روحانیت دیگه، که تو اولین مثلا کتابای روشنفکران حوزوی بود اون موقع، خط شکن بود، صف شکن بود، زمان های بروجردی نمیتونستن مثلا این بحث ها رو مطرح کنن و بروجردی که وفات میکنن دقیقا همون سال اول وفات های بروجردی چاپ میشه، از اصلا چلیکی کتاب چاپ شده اون موقع پرفروشترین کتاب سال شد و نمیدونم 15000 نسخه 20000 نسخه در یک سال مثلا فروش رفته این کتاب، خب اون موقع و کتاب سال شد و تقدیر شد ازش جایزه بهش دادن از این حرفا و مجموع مقالات دیگه، دو تا مقاله شهید مطهری دارن، یه مقاله شهید بهشتی داره، یه مقاله از مرحوم علامه گرفتن چاپ کردن، یه مقاله بازرگان داره، یه مقاله سید ابوالفضل موسوی زنجانی داره و
جان یه مقاله پدر آقای شوبهتی
اونه سید ابوالفضل زنجانی هم داره،
چرا پدرش نمیده
تو همین کتاب نمیدونم اگه دیده باشه. حالا بالاخره این 7 8 تا مقاله است، این 7 8 تا مقاله که شهید مطهری هم ظاهرا ویراستاریش کرده و تنظیم کرده، این مقالات رو چاپ کردن که تجتاب شد دیگه دو سال پیش، خود صدرا بالاخره بعد از سالیان بالاخره چاپش کرد. اونجا شهید مطهری دقیقا همین رو توضیح میده که اصلا معنای اجتهاد یعنی همین دیگه، اصلا معنای اجتهاد یعنی شما اون اصول کلی ثابت و درست بتونی بفهمی و این رو بیاری به در واقع مختزیات زمانی خودت درست منطبقش بکنی، اصلا رمز اجتهاد در اینه و الا اونجا تعریفش اینه، و الا یک علل اقوا رو علل احمد کردن، یک علل احمد رو علل اقوا کردن که هنری نیست، این همه جار و جنجال نیاز ندارد که چطور شد و اصلا رمز راز اجتهاد اینه در واقع. مترجم
مثلا اینجور بگیم، مثلا یه جورایی میتونی از روایات برداشت کنی میزه جلو، شاید خلاف اون هم مثلا تو برداشت کنی، به نظرم این مثلا این مدل نباید باشه، یه جور دیگه
خب خلاف چی برداشت
کنی؟ چیزی که ما تو اصول داریم هم نیست دیگه، این مطلقه پس دیگه مطلقا مثلا هست، ما از روایات
همین داریم میگیم، ما همین داریم میگیم، ما میگیم ظهور روایات رو باید بریم توی اون زمینه در واقع اجتماعی تاریخیش ببین، وقتی این رو میبری توی زمینه اجتماعی تاریخیش داری میبینی، ممکنه که این کلن یه روایت موقفی و مقطعی بوده، شما فکر کردید که این یه امر مثلا ثابت کلیه، یا مثلا فرض کن شما باید مثلا یه روایتی رو مثلا از امیرالمومنین مقیدش رو میگیری، بعد میری از امام حسن عسکری مطلقش رو میگیری، نمیدونم تخصیصش رو از امام باقر داری، عمومش رو مثلا از امام رضا داری، توجه نداری که بابا بین اینجا 60 سال 70 سال فاصله است، 120 سال بعضن فاصله است، روایاتی رو ما حمله بر تقیه کردیم که فتوای تقیه ایش مال قرن 8ه، اینش دارم عرض میکنم، یعنی روایت قرن 2 رو حمله بر تقیه کردیم که فتوای اهل سنتش قرن 8 تازه به وجود اومده، اونش دارم عرض میکنم، یعنی اینقدر تاریخ ندیدن متوجه، اینقدر زمین های تاریخی رو لحاظ نکردن.
چرا شنگ مطلقی؟
نه آقای بروجردی با این موافقه بود، آقای بروجردی با جمع تحول خواه یه گاردی پیدا کرده بود که حس میکرد اینا دارن مرجعیت رو نگار تحت شعاع قرار میدن، یه جورایی میخوان تخته کنن مرجعیت رو و انحصار مرجعیت رو مثلا یه جورایی بشکنن، علت اون داشتن همین بحث پیشنهاد مثلا شورای فتوا و اینا بوده دیگه، یعنی اون موقع وقتی مثلا بحث تخصصی شدن اجتهاد ضریب میخوره و از اون ور شورای شدن مثلا فرض کنید فتوا و شورای شدن اجتهاد و اینا داره مطرح میشه، اینو مرجع مطلق خطر حس میکنه دیگه، میگه اینا میخواد تخصصی کنن هر باب مثلا بره سمت یکی و بعد وجوهات چی میشه، خمس چی میشه، اداره جهان اسلام واقعی ها، نه از باب تعارف نمیگم ها، یعنی واقعا مدل نداشتیم دیگه که آقا اگه مرجع تخصصی شد حالا الان بحث وجوهات و مشکلات مالی حوزه و بعد اداره کل مثلا فرض کنید اقتضاعات مالی تشیع و اینا رو کی باید رفت و فرض کنه، چون به این مدل چیزی نبود دیگه، مدل روزنمین محققی نبود دیگه، همین که این بحث تو ادبیات روشنفکری ما ضریب میخورد تو جامعه پمپاژ میشد که خب آقا مرجعیت دیگه بر افتاد و یا علی دیگه دیگه تخصصی شده، هر کی مثلا این گوشه ای رو بده از یکی تقلید کنه، یا اصلا خیلی هم تقلید هم نمیخواد، خودت برو تخصص پیدا کن، برو کار. میخوام بگم ببین این ایده ها درست ایده های روشن فکرانه و درستی هم هست تو بازه زمانی، خب اما به یه مدل محقق روزمینی نرسیده بود، به خاطر این اون طرف نگرانی ها هم واقعیه. این نگرانی ها همش از باب مثلا فرض کنید تعصب و نمیدونم جاهلیت کور و اینا که نیست که، متوجه اونا هم یه نگرانی های واقعی دارن رو زمین که این ایده پردازه برای اون پاسخ روشنی ندارن. مثلا شهید مطهری بعد از کلی دیگه بالا پایین شدن نهایتا مثلا صندوق مشترک رو پیشنهاد میده که میگه آ کل مجتهدین و کل مراجع با هم دیگه بیان یه حساب مشترک باز کنن، همه وجوهات بره اونجا. خب باشه، حالا اینو باز کردیم، حالا کی میخواد اینو رد و فرد کنه؟ اولویت ها رو چجور میخواد مشخص کنه؟ رو زمین ایده ای نبود دیگه، مثلا تهش میخواستیم بگیم فقط ما میخواییم هم باشته در واقع ثروت و تمرکز ثروت در یک بیت که آفاتی هم داره، روشن هم از همه هم میدونن آفات داره، این بشکنه درست شد بره مثلا توی صندوق مشترکی. خب صندوق مشترک چجوری داره کنی؟ تری نیست بزنی میدوشتر برس میکنم، به خاطر از اون نگرانی های اونا بیرا نیست بندگان خدا. حالا البته وسط هم دیگه خب کارشکنی و دو بمزنی و بادمچون دور قابچینی و بیوت و بیوتات و اینا هم خب هست دیگه، اونا هم خیلی جزی از این مشکل خب که ضریب میده و دعوا رو تشدید میکنه و این هست. خب به خاطر دیگه اونا همه اخراجی ها دیگه، در واقع اخراجی های حوزه قم هم دقیقه داره بعد از وفات داره برو جدی یه فرصتی پیدا شده که وضعیت مطلق داره کم کم میشکنه، اینا گفته از این فرصت استفاده کنیم حداقل ایده های روشن فکرانه خودمون رو بگیم بلند بلند، یه خورده فکر کنیم با جامعه ببینیم مثلا به کجا میرسه دیگه. دقیقاً الان هم همینطوره، الان هم دقیقاً همون موقفه، باز زمانی ما الان به شدت جامعه در حال دگرگونی در مدل برجهیت اجتماعی، این مدل برجهیت اجتماعی حتما بازطراحی میخواد، اگه نتونیم متحولش کنیم خود به خود متحول میشود. بخاطر همین به نظر ما الان یه موقف عجیبیه که این مرجعیت، مثلا حالا مرجعیت هم که میگیم خب میدونیم تاریخچه مرجعیت ما مال بعد از جریان اخباریگریه دیگه، ما قبل از جریان اخباریگری مرجعیت این شکل نداشتیم، مثلا مرجعیت رو این شکل با این مدل و اینا، این عمدهش برمیگرده به بعد شیخ انصاری، یعنی حتی قبل شیخ انصاری هم اینجوری نیست، این تفاوت های جدی وجود داره بین مثلا قبل شیخ با بعد شیخ. درست، یعنی ما قبل شیخ همه مرجعیت مرجعیت محلیه، درست، و اون مرجعیت محلی خودش اونجا کاملا اداره میکنه، رتق و فرق میکنه همه امور کف جامعه رو، و فقط این بنده خدا مثلا یه اجازه اجتهاد داره از یه مرجع اعلی در مثلا استادش و نجف و حالا هر جا هست، یه اجازه اجتهاد از یه مرجع مثلا بالا دستی، اینو کاملا نافذولیت و باستولیت میکرد در تحقق همه اون شؤون مرجعیت در اون محله و مثلا منطقه خودش. حتی علمای بلاد اینجوری شکل گرفته دیگه، یعنی حالا علمای بلاد یه اشل پایین تر از اون مرجعیت های محلیه، ولی علمای بلاد هم قشنگ مبسوطولیت بودن، یعنی با اجازاتی که داشتن قشنگ مبسوطولیت بودن. دقت کرده؟ خب بعد از شیخ انصاری ما یه دفعه رفتیم سراغ مرجعیت مطلق و این یه مدلی بود دیگه، مدلی بود جامعه به سمتش رفته دیگه، یعنی نیازی میطلبید که به این سمت برود و رفته. خب الان دوباره نیازهای اجتماعی ما داره تغییر میکنه، سبک زندگی، مدل نگاه به مثلا مرجعیت ها، رسانه ها، فلانی حرف ها، اینا داره تغییر میکنه. الان دوره یه که ما به شدت به بازسازی این سنت مرجعیت داریم نزدیک میشیم، یعنی جامعه داره میره، متوجه؟ ما باید هوشمندانه باید بفهمیمش و متناسب با اون حوزه رو دوباره بازسازی و بازطراحی کنیم دیگه. البته سخت دیگه، پیچیده است، چون تو 10 سال آینده جامعه رو رصد کردم، دقیقا 15 سال آینده رصد کردم، خب کار راحتی نیست. و فهم این که مثلا ما چقدر از مرجعیتمون دیگه میره سمت ساختارهای حقوقی، به شدت جامعه مدرن شده، جامعه رفته به سمت ساختارها، الان مرجعیت آینده مال کسیه که بتونه ساختار حقوقی رو مال خودش بکنه. حالا توی لایه ساختاریش اینطوریه، تو لایه فرهنگیش متفاوته. حالا تو لایه فرهنگیش هم ذریب باید بدیم به همین بحثای مثلا فرض کنید رسانه‌ای و مرجعیت رسانه‌ای و این حرفا. اینش دارم میگم. بعد حالا حوزه متناسب با خودش واسطه‌ای کرده، خب نکرده دیگه. دقیق کرده. اخیراً من دیدم که این مجمع محقق مدرسین یک کتابی رو کار کردم، کتاب مفصلی هم از شاید 800-900 صفحه، کتاب قطوریه. حالا ایدهشون ایده کهنه و تکراریه، منطقه همین که دارن طرح ایده میکنن نشون میده که اونا فهمیدن چه خبره دیگه. یه کتابی رو کار کردن سر شورای شدن فتوا، تمام آثاری که از شیخ عبدالکریم، چون پیشنهاد ما شیخ عبدالکریم دیگه، از زمان شیخ عبدالکریم تا امروز هر کی در مورد مرجعیت شورایی، فتوای شورایی، اجتهاد شورایی، هرچی هر نکته ای داره جمع کردن. جلد اولش جمع‌آوری همه اون یادداشت هاست یا بحث هاست، جلد دومش قرار تحلیل محتوای اینا باشه و نقد و بررسی اینا باشه، که حتی جلد دومش من نیده هر چاپ نشد. این جلد اولش هم که میگم من همین رفت در پیش تازه درست که در مورد شورای فتوا اینا دارن میفهمن که داره ساختار مرجع تغییر میکنه، دوباره اون ایده کهنه شورای شدن مثلا فتوا رو دوباره دارن میارن سر دست. این بحث مجمع معلم مدرسینی که دیگه حالا آره دیگه از جهت سیاسی هم خب وضعیتشون مشخصه دیگه، اونا دارن نه نشسته ها، مجمع اونایی بودن که بعد از 25 خرداد از میرحسین رسما حمایت کردن، بعد صحبت آقا رسما بعد منحل شد دیگه، از جهت قانونی غیر قانونی تشکیلاتشون، ولی تشکیلاتو دارن دیگه، تشکیلات دارن. جلسات بیانیه اخیراً که در مورد محاربه داده بودن خیلی سر صدا کرد، بیانیه محاربه شون خیلی سر صدا کرد. همون آنار همین آیه زیادن دیگه، سید حسین موسوی زنجانی، ابو سید حسین موسوی تبریزی، سید حسین موسوی تبریزی داستان امام، اون رئیسشونه. و بعدم که دیگه هستن دیگه بر بچه های عیازی و سروش معلاتی و دیگه آیه فیرهی مرحوم عضوشون بود و آیه ادیبی که الان فرار کرده کاناداست اون عضوشونه. بعد نمیدونم سه ساده حقیقت و همین بر بچه 127-8 نفر هم دیگه 127-8 نفر از اساتید هم که نوعا مفیدی هم اینا، نوعا خریج و تحصیل کرده خلاصه دانشگاه مفید هم، یا اونایی که حوزوی هم دو دانشگاهی نیستن شاگردای آیه منتظری متأخر هم، یعنی منتظری بعد از حصر، اگر اینا نوعا شاگردای اونا هم دو، اگر هم اجازه اشتاد چیز داشت باشن از آیه منتظری اجازه اشتاد دو، درکه جمعشون جمع خلاصه آره جالبی. بر اونا دارن در شورای فتوا رو دارن کار میکنن، اینکه دارن شورای فتوا رو میگن ایده کهنه یا معمم نیست ذهنیتشون چی آخر به چه تحلیلی میخوام برسن، ولی همین که این ایده داره مطرح میشه یعنی فهمیدن که سازوکار در واقع مرجعیت داره میره رو به تغییر جدی، تغییر بنیادی. طبیعی هم هست، یعنی هیچ نباید خوف کرد ازش و اصلا نباید ازش ترسید، باید فهمش کرد و به استقبالش رفت و خودتو سعی کنی بتونی بازسازی کنی متناسب با اون اقتضاعات و نیازهای واقعی جامعه دیگه. حالا دیگه بس سنگین مرجعیت رو خیلی نمیشه شفاف صحبت کرد.
اما بعد فتوا و سیستم گفته برای مثلا مرجعیت محلی یا نمیدونم خیلی یعنی خلع هست تئوریش.
آخه میدونی مشکل از اون وره دیگه، مشکل از اون وره که یه بخشایی واقعا دیگه الان فقه فردی داره خیلی تقلیل پیدا میکنه دیگه. حالا اینکه دوستان به شوخی میگفت ولی خب من به نظرم شوخی جدیه، یعنی بعد چند سال ممکنه واقعا اتفاق بیفته که کل فقه فردی ما مثلا میشه یه جزوه مثلا فرض کن 20-30 صفحه‌ای در حد همین آداب تخلی و آداب ازدواج و فلان این حرفا، یه جزوه منتشر کنید بین همه بخونه دیگه همین، بقیه‌اش هرچه هست میره توی اون ساختارا، حالا یا ساختار حقوقیه و ساختار حاکمیتیه که این فرصتی میشه برای اون در واقع ادبیات ولایت فقیه و بحث دست فقه حکومتی و فقه اجتماعی و این حرفا درست شد، و یا میره توی اون فضای فرهنگی و رسانه‌ای و اینکه بالاخره هر کی ذریبه مثلا صداش بیشتر برسه به جامعه و این حرفا دیگه. متوجهی؟ عملا اون فقه فردی خیلی دیگه نحیف میشه طبیعتا، متوجهی؟ و به شدت اون فقه اجتماعی ذریب میخوره و بعد بره توی ساختار فرهنگی و ساختار حقوقی. متوجهی؟
یه تئوری نمواتر
بشه ضرورت اجتماعی نشو تحلیلش بکنه، نه ضرورت اجتماعی عبور میکنه به توری معتل نیست که میره شلو که چون بعد از اینکه رفت شلو حالا ما میشونیم براش توری درست میکنم. بعد اون وقت معلوم میشه که اصلا علمیت شرط تعبدی نبوده و یه عبر مثلا سیره و غلایی بوده اومده و بعد هم که دیگه سیرو و غلاز رو بور کرده دیگه چکارش کردی؟ میذاری باش کرد یعنی اینا بعدا معلوم شد و فعلا معلوم نیست. خب وجود امام تو سنت عرض کردم دیگه، یعنی وجود امام میشه این مدل برای تحقق و طبیعتا میرسه به اون سمت اختزاعات زمان و مکان و اون لوازم در واقع جعلی و تطبیقی که خودتون فرق بود دیگه.
خواستم اینو بگم که خود امام نه تنها حافظ بوده بلکه مردی اون بوده. الان ما چطور بفهمیم؟
ما باید سیره اونو تعامل کنیم با تعامل رو اون سیره و گرفتن ملاکات و مناطق و اینا باید برده دست. خب اما یه خورده بخونیم بالاخره وارد فضای روایات بشیم. توی کافی شریف بحث امر رفع نهی از منکر ذیل کتاب الجهاد، خود این کلی در واقع حرف داره، حالا شده عرض میکنم بعدا که باب 28 از در واقع کتاب الجهاد رو مرحوم کل این اختصاص دادن به در واقع روایات امر معروف و نهی از منکر. دو تا بابم قبلش دارن، اینو اجازه بدید بعداً عرض میکنم. اون دو تا باب قبلش هم مرتبطه، یعنی باب 27 و باب 26 هم در واقع مرتبطن، ولی حالا بمونه بعداً عرض میکنیم. باب 28، باب 28 و بعدش هم باب 29 اینا مرتبطه به بحثای امر معروفه و اونجا هم یه بابی رو اختصاص داده ایشون، باب و انکار المنکر بالقلب، باب و من اسخط، باب و من اسخط الخالق فی مرضات المخلوق و یه بابم هست بعد یه بابم هست که اون قوافستکم وحدیکم نارن رو توضیح دادن، باب 30 و باب 32 هم باب و کراهت تعرض لما لا یطیق. این چهار باب یعنی 28 22 9 سی و 31 و 32 اینا میرسیم همشون به نوعی مرتبط با بحثای امر معروف و نهی از منکر هست، هرچند تو 4 تا باب مختلفشون عنوان گذاشته، 4 تا 5 تا باب مختلف عنوان گذاشته، ولی همشون به نحوی این ارتباط رو داره. خب اول اصلا این باب صریح امر معروف شروع بکنیم، روایت ها رو دارن که اولین روایت همین روایت مشهوریه که تقریبا همه فقها آوردن دیگه، این روایت رو در کارکردها و شؤون در واقع امر معروف نهی از منکر، هم به نوعی فضیلت امر معروف و اون کارکردهایی که برش مترتبه تو این روایت مطرح شده که دارن. روایت اول دیگه، عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان بعض اصحابنا ان بشر ابن عبدالله ان ابی اسمه قاضی مرو ان جابر. خب سلسله رواتی که در حدیث اومدن سلسله خوبیه، منتها یه مشکلی که داره یه تیکه ارسال داره، یعنی این ان بعض اصحابنایی که وسط بین محمد بن خالد و بشر بن عبدالله هست، این تیکه یه تیکه ارسال افتادگی از سندی که خب این باعث ضعف این روایت شده از جهت این ارسالی که داره. تقریبا همه روایات باب اینجوریه، یعنی در تمام روایات باب امر معروف نهی از منکر ما این ارسال یا این ضعف رو داریم تقریبا. درست شد، حالا ببینیم اینا قابل جبران هست یا چرا؟ این که همه فقها تقریبا آوردن دیگه بعده. داره که خلاصه آره، ان ابی اسمه قاضی مرو ان جابر ان ابی جعفر علیه السلام که قال، از امام باقر علیه السلام که قال یکون فی آخر الزمان قوم یتبع فیهم قوم مراعون یتقرعون و یتنستکون خدسا صفحا لا یوجبون امرن به معروف ولا نهین ان منکر الا اذا امن و زرر یطلبون لانفسهم الرخص و المعازیر یتبعون زلات العلماء و فساد عمله. اینا از لغزش های علماء و فساد اونها تبعیت میکنن به جای خوبی هاشون. یقبلون علی الصلاه و الصیام و ما لا یکرمهم فی نفس ولا مال ولو ازرت الصلاه به سایر ما یعملون به اموالهم و ابدانهم لرفضوها. نماز و روزه رو میگیرن اما مال و نمیدونم انفاق و هر چی که ضرر مالی بهشون برسه، حتی اگر نماز هم ضرر مالی بهشون برسونه، نماز رو زرن کنن. لرفضوها کما رفضو اسم الفرائض و اشرفها، اونطور که اسم الفرائض و اشرف الفرائض رو رفض کردن، کنار گذاشتن. اسم الفرائض چیه؟ که منظور همین امر معروف دیگه، ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضه عظیمه، امر معروف و نهی از منکر فریضه بزرگی است که بها تقام الفرائض، به وسیله امر معروف و نهی از منکر سایر در واقع فرائض اقامه میشه. هنالکه یتم غضب الله، وقت این حد که برسه اینجا یتم غضب الله عز و جل علیهم فیعمهم به عقابه فیهلک الابرار فی دار الفجار و الصغار فی دار الکبار، ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر سبیل الانبیاء و منهج الصلحاء فریضه عظیمه بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب، تأمن امنیت راه ها، فریضه ها با او اقامه میشه، راه ها با او امن میشه، امنیت پیدا میکنه، تحل المکاسب، مکاسب و کسب ها با این حلال میشه، ترد المظالم، تؤمر الارض، آبادانی زمین، عمران زمین، و ينتصف من الاعدا و يستقيم الامر فانکروا بقلوبكم و الفزو به ارسنتکم و سکو به حاجباههم و لا تخافو فالله لومت اللائه فان تعزو و الالحق رجعو فلا سبیل علیه. درست شد؟ که توی این شرایط خلاصه در واقع بفرمید چی میگن؟ این دشمن بر شما مسلط میشه، اما اگر موعظه گرفتید و به حق رجوع کردید فلا سبیل علیه، دشمن بر شما راهی نداره. انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض غير الحق اولئك لهم عذاب اليم هنالك فجاهدوهم بابدانكم وابغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا ولا باغين مالا ولا مريدين بظلم ظفرا حتى يفيوا الى امر الله ويمضوا على طاعته. باز ادامه داره که قال و اوحى الله عز و جل الى شعیب النبی علیه الصلاة و السلام انی معذب من قومک 100,000 40,000 من شرارهم و 60,000 من خیارهم، که همین داستان در واقع قوم شعیب رو از زبان در واقع حضرت شعیب بیان میکنه که خداوند وحی کرد بهش که گفت بله من از قوم تو 100,000 نفر رو در واقع بفرمایید عذاب میکنم، 40,000 من شراره و 60,000 من خیاره، 40,000 تا از بداشون 60,000 تا از خوباشون. فقال یا رب هؤلاء الاشرار، حالا این اشرار که خب جای خود، فما بال الاخیار، خوبا رو دیگه چرا؟ بعد اینا چرا بیشتر آخه؟ فاول الله عز و جل الک داهنو اهل المعاصی، اینا با اهل معاصی مداهنه کردن، نرم برخورد کردن و اینا، ولم یغضبوا لغضبی، بسود با غضب من غضبناک نشوندن. حالا پس هم استناد حضرت به اون سنت و سیره خداوند تعالی در عذاب اقوام گذشته که خب این همه در قرآن آیاتشو داشتیم، و هم خود این جایگاه و خلاصه کارکردهایی که برای امر عرف نهی از منکر در واقع شمرده شده. حالا انشالله سطح به سطح عبارات دقیق معناشو میگیم. و عجیب این که با توجه به اینکه همه فقها تقریبا این روایت رو در اول با هم وقتی از منکراشون میارند و قشنگ هم بهش در واقع پرداخت میکنن، اما باز در تعریف فریضتین یا در احکامی که ناظر به فریضتینه به این حدود و صغور گسترده روایت کمتر توجه شده دیگه. درست. و حالا عبارات انشاءالله جلسه بعد دیگه دقیق‌تر معنا کنیم و بعدم که دیگه این روایات عملاً 16 تا روایت دیگه، یعنی 16 روایت تو خود این باب 28 اومده مستقیم ناظر به معروف، یه چند تا روایت هم تو اون باب انکار منکر بالقلب داریم، باب 29 اومه که اونم فکرم یه بله 4 تا روایت هم 5 تا روایت هم در اون باب هست. باب 30 در واقع 3 تا روایت داره، باب 31 هم 3 تا روایت، حالا اون باب 32 هم تقریبا 6 تا روایت هم اونجاست، مجموعا 28 تا روایت توی این 4 باب مستقیم کافی ناظر به خلاصه هم معرفت از منکر هست. حالا تو ابواب دیگر هم داریم روایاتی رو که حالا اجمالا به عمل فیاض مکعب پرداخت شده باشه، اما عمده همین 27 داره باید کافیه. بعد جالب اینجاست کتب اربعه دیگه ما هم، یعنی هم شیخ هم صدوق، همینا رو فقط آوردن. یعنی به نوعی میشه گفت مثلا اون روایات صحاحی که دیگه اینا به عنوان صحیح تشخیص دادن، همین 27 تا روایت کم و بیش دیال تو همین حدود هست و تقریبا روایت صدوق و تو من لا یحضر یا روایت های در واقع شیخ توی استفسار و تهذیب هم شما مقایسه بکنید، همین روایت هاست، دقیقا همین هست. خیلی افزودهی تو کتب اربعه مون نیست. حالا تو تفاسیر رواییمون چرا؟ تو تفاسیر رواییمون روایات مفصلی داریم متفاوت با این روایات. توی روایت اهل سنت هم روایت خیلی داریم، تو باب هم رفته از میکرد روایت خیلی داریم. یه کار خوبی رو نهای رستم نژاد انجام دادن، نهای رستم نژاد معاون آموزش و حوزه فعلی، دوره‌ای که توی مرکز تقریب کار میکردن، توی اون دارو تقریب بودن، اونجا یه کار خوبی رو مرحوم های تسخیری و اینا شروع کرده بودن توی اون مرکز تقریب، روایات ابواب فقهی رو مقایسه بین سنی و شیعه گردآوری میکردن بر اساس همین ابواب فقه. روایاتی که تو مجامع اهل سنت و مجامع شیعه وارد شده رو مقایسه تطبیقی میکردن. این کار امر معروف نهی از منکر شو آقای رستم نژاد انجام داده، یه جلد کتاب چاپ شده، خود مرکز تقریب چاپ کردن و اونجا تقریبا همه روایات مشترک بین شیعه و سنی در باب امر معروف نهی از منکر رو از مجامع اهل سنت و مجامع شیعه تقریبا یه گردآوری خوبی انجام شده. این مال همه ابواب فقه ها، صلات و حج و همه اینا رو داره. امر به معروف شاه رستم نژاد کار کرده و یک جلد مجزا و اثر معروفش چاپ شده، اونم فکر میکنم خوب باشه برای اون مقایسه تطبیقی بین روایت های سنی و روایت های شیعه، به خصوص اون قسمت هایش که مشترک در میاد، به خصوص اون قسمت هایی که تقریبا مضامین و محتواها مشترکه. ولی خب ما از معمولا امام باقر امام صادق سلسله سند رو به حضرت رسول رسوندیم، اونا خودشون از طرق اسناد خودشون به حضرت رسول رسوندن اون روایت های مشترک رو. اون کتاب هم کتاب خوبیه برای حالا اون مقایسه تطبیقی. بذارید ما فعلا پس این کتب اربعه خودمون رو سریع یه مروری بکنیم، بعد برمیگردیم و حالا اون روایت مجامع روایی شیعی دیگر و اون روایات مجامع اهل سنت و دیگه توی اون مقایسه تطبیقی با هم دیگه، دیگه عملا کارش روشن میشه و همه یه مروری کنیم بد نیست دیگه برم. این روایت اول کافی، روایت به نظرم خیلی راهگشا و مهمیه دیگه، و اینکه همه فقها تقریبا آوردن و بهش فتوا دادن کمک میکنه و همین ضعفی هم که تو سندش هست جبران میشه تقریبا.
این اصحاب
نه
اینا خیلی
چیز نیست، تعابیر اینا جبران نمی‌کنه. بله چرا؟ حالا خود کلینی و خود اینکه تعبیر به اصحاب نه اومده و اینا خودش بله فرد زیاد جبران مالا بحث میکنیم چشم پس سلام علیکم.
حالا به چی
این دوال فتوا
دادن؟
حالا نه حالا بعضی از فقها که اصلا تو اول همین باب به عنوان فضیلت هم رفت نهی از منکر اشاره کردن، مثلا خود حضرت امام تو تحریر و همین روایت شروع میکنه، روایت رو میاره مفصل در مورد فضیلت و مثلا جایگاه و اون ویژگی هم معروف و اینها رو اول میاره تو روایت، بعد وارد دیگه فتاوا میشن و حالا اون مسائل و اینا. ولی من دیدم مثلا خود صاحب جواهر هم مثلا همین روایت رو آورده، نمیدونم مرحوم محقق تو شرایع هم همین روایت رو میارن، یعنی مثلا این تیکه‌ایش که بالاخره به ها تو قام الفرائض رو همه دارن، یعنی مثلا این فقره‌ای که بالاخره فریضتون عظیمه به ها تو قام الفرائض، این تو ادبیات تقریبا همه هست. منتها اینکه حالا این کارکرد فتواییش تو در واقع مسئله باید یه اثری بذاره دیگه، اون اثری نیست متأسفانه. خب. 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 خب